أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين، سيما الكهف الحسين مولانا الحجة بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف. من محس ما عرض کنم، سلام علیکم و رحمت الله. یا الله سبحكم الله بالخير، جناب پاک باز ایده الله. بله، بحث ما عرض کنم خدمت شما در تفصیلی بود که محقق قمی فرموده بود که حجیت ظهورات اختصاص داره به من قصد افهامه، اما من غیر مقصودین بالافهام ظهور براشون حجیت نداره. و ظاهرا رتب على هذا الاساس این که انسداد باب علم و علمی را که دیروز هم توضیحی دادیم راجع به این موضوع. عرض می شود حالا انتصر له الشيخ الأنصاري بوجهين، أحدهما يرجع إلى منع الصغرى والآخر يرجع إلى منع الكبرى. ما دیگه موفق نشدیم به خود رسائل مراجعه کنیم. مرجع ما در نقل کلام شیخ انصاری مصباح الاصول، بله، و اونچه که نقل کرده محقق خویی. اما راجع به منع صغرا، منع صغرا یعنی چه؟ یعنی این که برای غیر من قصد فامو ظهوری منعقد نمیشه، نه این که منعقد میشه و حجت نیست. کبرا عبارت این که ظهوری هست حجت نیست. توجه فرمودید در دوتا وادی بحثه، اما وادی اول که منع صغرا باشه. به این بیان صغرا یعنی ظهوری منعقد نمیشه، فرمودن از بابت اینکه خب برای اینکه عرض کنم خدمت شما اون روایاتی را که امام فرموده، مثلا سائل زراره بوده، ابو بصیر، محمد ابن مسلم، خیلی مطالب متنوع و سؤالهای مختلف در یک روایت بوده که بعد اصحاب کتب اربعه اینها را تقطیع کردن. خب ما این وقت دیگه عرض شد خدمت باشه ظهوری برامون منعقد نمیشه. برای ما برای چه؟ برای این که ممکن است که بین الامام و زراره یه قرینه ای بوده که مثلا اگر صد روایت را میدیدیم متوجه میشدیم، اما خب تقطیع که شده دیگه مثلا ما نمیبینیم صد روایت. مثلا فرض کنید چرا؟ چون که مثل اصحاب کتب اربع محمدین سلاس اومدن چیکار کردن؟ اومدن دیدن که این یک روایت مشتمل بر مسائل مختلفی است و هر کدامش مربوط به یک بابه، و لذا تیکش کردن که هر کدام را در باب خودش بیارن. خیلی خوب، حالا وقتی این میخونیم خواهی بسا قرینه بوده در صدر که محمد بن مسلم متوجه شده، اما تو وسط تشیازه ایلوش که کسی نمیفهمه. خب ما هم فرض اینه که صدر روایت خونه میبینیم، اون تیکه وسط چه میبینیم، تیکه آخر چه میبینیم. بنابراین ظهوری منعقد نمیشه برای ما، چون ما احتمال میدیم یه قرینه بوده، یه معنی دیگه اراده شده، یه ظهور دیگه داشته و این به ما نرسیده. بله آزا تجربه ظهوری منعقد نمی شود. خب جواب از این اشکال چیه؟ جواب این است که عرض شود خدمت شما این آقایون محمدین ثلاث اولا ثقه بودن و در اوج وساقت و در قله صداقت قرار داشت، ثانیاً خودشون عارف به اسالیب الکلام و قرائن هم بودن، و ثالثاً اگر یک قرینه‌ای بوده و اون وقت اینا مثلا اهمیت ندن و تقضیه هم بکنن، خب معنیش اینه که میدونستن قرینه‌ای هست و یک طوری عمل کردن که ما مطلع نشیم از قرینه، خب یقیناً خلاف وساقتشونه. و به مقتضای وساقتشون همچه جریانی نبوده که اونا خودشون متوجه بودن. محمدین ثلاث که تقطیه کردنه خودشون متوجه به این نکته بودن و خودشون هم ثقه هستن و میدونن هم که خوی نوع خیانته که قرینه ای بشه و مخفی بشه بر منقول اله، و اینا هم همین خوی خیانتیه و اونا هم شنشون عجل بوده از این که به ما خیانت بکنن. پس در نتیجه قطع پیدا می کنیم که همچه چیزی وجود نداره. یه اصالت عدم الخطا میه عقلای اصل عقلایی اصالت عدم الخطا. عرض می شود به خدمت شما و این راجع به منع صغرا، و اما راجع به منع کبرا دیزه آقای خوی من از مصباح گرفتم دیگه وقت نکردم رجوع کنم برای سائل خودی رای خویی هم خوب خیلی طلفن ندیم در اصول ما عرضت بالا دستی برایش نداشتیم در نجف، موقعی که ما رسیدیم به نجف قبل از ما چه آزیا بوده هاشم حسین بوده ناشم اونا رو کار نداریم، ما زمانی که ما رسیدیم به نجف اینطور بود. عرض می شود به خدمت واسعات شما در رابطه با منع کبرا شیخ ایطور فرموده علامان سبلیه المحقق الخویی که فرموده به این که حجیت کبرا به چیه؟ به اصالت حجیت ظهور تعبیر میکنم ازش به اصالت ظهور. اصالت ظهور یعنی چه؟ یعنی از ظاهر و حجتو. خب میفرماید که منشأ اصالت الظهور اصالت عدم الغفله است. یعنی اصالت عدم الغفله یعنی چه؟ یعنی چرا ظهور کلامی که ظهور داره ارشد کلام حجت در معنای ظاهر منشأش اصالت عدم الغفله است. اینطور فرموده شه اصالت عدم الغفله چطور؟ برای اینکه متکلم یقینا در مقام بیان بوده و این ظهور هم آورده، اگر مرادش همین ظهور بوده که الحمدلله بحثی نیست همین ظهور، و اگر مرادش این ظهور نبوده خب باید نسب قرینه بکنه، نسب قرینه بکنه بر اون چیزی که مرادش بوده که خلاف ظاهر بوده، واجب برش نسب قرینه دیگه. خب اون وقت اگر نسب قرینه کرده بود خب قرینه به ما میرسید، ما میفهمیدیم دیگه، کاری هم به ظهور نداشتیم، حالا قرینه به ما نرسیده پس یقینا نسب قرینه ای صورت نگرفته. اون وقت اینجا چه چیزی است که ما را از این شبه خارج میکنه؟ اصالت و عدم القرینه که اصل عقلاییه. هر وقت شک کردیم که قرینه ای نصب شد و به ما نرسید، یا متکلم قرینه ای نصب نکرده برخلاف ظاهر، اصالت و عدم قرینه جاری میشه. یعنی اینکه نه متکلم دیگه قرینه ای نصب نکرده. عرض شود خدمت شما اصالت و عدم قرینه وقتی جاری شد چه میشه؟ این منشه از برای اصالت و ظهوره. پس بنابر این اصالت ظهور که ما باید به ظهور کلام عمل بکنیم منشأش چیه؟ منشأش این است که اگر خلاف ظاهر را اراده کرده بود نسب قرینه ای میکرد، و اگر میکرد هر آینه به ما میرسید، و حالا اون که حالا نرسیده. فقط یک احتمال میمانه و اون این است که غفلت کرده باشه متکلم از نصف قرینه، و این احتمال مندفع باشه با اصالت عدم الغفله. پس بنابراین اگر اصالت ظهور را ریشه یابی بکنیم به این میرسیم که منشأ اصالت ظهور اصالت عدم الغفله است. خب اون وقت وقتی که اذا تمهد هذه المقدمه، این مقدمه را خوب متوجه شدید، متوجه میشید نه نتیجه ای داره و اون این است که کلام، ظهور کلام حجت میشه فقط برای مقصودین بالافهام. برای چه؟ برای اینکه متکلم وقتی میخواد یه شخص خاصی رو تفهیم بکنه کاری به دیگران نداره، وظیفش چیه؟ برای او کسی که مقصود بالافهام هست نصب قرینه بکنه. خب ما که مقصود بالافهام نبودیم، ما چی اصالت عدم الغفله چه فایده ای داره؟ اصالت عدم الغفله میگه غفلت نکرد و نصب قرینه کرد، اما نصب قرینه کرد برای کی؟ بارک الله، برای مقصود بالافهام. پس چی؟ پس احتمال برای ما باقی میمانه، یعنی ما که مقصود بالافهام نبودیم در شک باقی میمانیم که بالاخره آیا قرینه، یعنی او غافل اون که غافل نبوده، اما آیا نصب قرینه چی یا نکرده یا نکرده نمیدونیم. چه این نصب قرینه ای هم کرده یا نکرده، هر چی مربوط به کی؟ به مقصود بالافهامش. وظیفه ای نسبت به ما که مقصود بالافهام نبودیم وظیفه ای نداشته. پس بنابراین اصالت الظهور ناشی شد از اصالت عدم الغفله. اصالت عدم الغفله ثمره ای نداره نسبت به غیر مقصود بالافهام، ثمرهش اختصاص داره به مقصود بالافهام، و غیر مقصود بالافهام از این هیچ نمیتونه مثل کاربردی براش نداره. اصالت عدم الغفله، اصالت الظهور هم فرض اینه که مبتنیه بر اصالت عدم الغفله. این هم کبروی. حالا جواب از این چیه؟ جواب از این مفصلش کردن. من به نظرم میاد یه دو کلمه بزنیم وسط خار به قول معروف رنش بکنیم بره پیکارش. البته حرفای اونا رو هم بعد شرح میدیم، اما اونی که اصل مسئله است گوش میکنید. در روایاتی که ما بالاخره من اینو ثمره مون محل حاجتمون هم این روایاتی که داریم روایت معصومی، آقا با اصالت عدم الغفله ثابت شد که غفلت نداشت. پس اگر قرینه بود نصب کرده، و اگر نصب کرده بود یا نصب نکرده خونا کرده، پس ظاهر اراده کرده، و اگر ظاهر مرادش نبوده و نصب قرینه ای هم کرده برای کی کرده؟ برای محمد ابن مسلم. محمد ابن مسلم ثقه بوده یا نبوده؟ وقتی محمد ابن مسلم آمده برای او یکی نقل کرده که بهش عمل بکنه به این منقولش، آیا ممکنه یه قرینه ای که امام برای این آقای محمد ابن مسلم که مقصود بالافهام بود اقامه کرد، محمد ابن مسلم اخفاش بکنه بر حمال؟ ممکنه؟ معقوله؟ بله نه مقصود، خب معلومه اخفاش ممکن نیست، و بنابراین اگر قرینه ای بوده میگه، اگر نبوده هم خب نبوده دیگه. پس با این اصالت عدم القرینه و اصالت عدم القبله و اینا همینطوری یکی به یکی، چون حماد هم اگر خبر داشت از این قرینه خب این باید برای حسین ابن سعید نقل بکنه، حسین ابن سعید هم برای نفر بعدیش مثلا صفار، صفار هم برای نفر بعدیش یعنی ابن الولید، ابن الولید هم برای نفر بعدیش یعنی صدوق و آجزو، و الا هر کدام نکرد و اخفا کرد خیانت کرده، و احتمال خیانه موجود نیست در این ای جواب است دیگه. هی لفتش دادن به جایی که بزنن وسط قال، لفتن لفتش دادن. ببخشید البته جسارت هم معذر بزرگان و اساتید، ولی من تعجب میکنم چه یه مطلبی که اینقدر واضحه گاهی از اوقات اینطور پیچ و تابی بهش دادن. حالا چطور؟ آبان؟ نه ما همین بیشتر حالا بحثم سر میره باید. نه اخص نیست، نه 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 اخص نیست، چون صاحب قوانین هم که اینه فرموده میخواد در بحث انسداد اینا میخواست نتیجه بگیره سر همین انسداد باب علم و علمی در روایات، در روایات و در همین احکام شهر اونا دیگه الان ما کار با اونا نداریم. نه بگو یه فاسقی برای یه فاسقی حرف زده، او فاسق برای یه فاسق دیگه حرف زده، یا بحث ما خارج. یعنی اینی که داریم میگیم که سقه هستن و اخفانه میکنن، خب باید سقه باشن. حالا اگر کلام محقق قمی اعم بود از این که یه آدم فاسقی متکلم بود، تکلم کرد برای که برای فاسق دیگه، او فاسق دیگه برای خود، درسته دیگه، این بحثا نمیاد. یه اصطلاح حالا من این تتمه فرمایش رو بالا بگم، اگر بحث ما این قد دائرش هم باشه که شامل همه کفار و فساق و فجار و اینا، نه همچه چیزی نیست. مقصود ما همین چیزیست که منطبق بر روایات ما میشه، بعد که احکام شرع اند و یترتب علی بحث انسداد باب علم.
اگه حماد بگه من شنیدم امام صادق داشت به محمد مسلم اینو میگفت،
بله
من شنیدم داشتن صحبت اینو بهش گفت، بعد این مطلبه که برا ما نقل کنه حماد، این قاعده حضرت عالی اونجا جاری نمیشه.
نه نه، چون اگه در مجلس بوده و شنیده میگم متوجه میشه. نه مقصود بالاف، نه چون حماد نشسته بوده و میفهمیده، چرا خود به خود مقصود بلفام هم میشه، برای اینکه اون وقت امام مخفی بکنه بر حمادی که نشسته با دو گوشه شنوا و داره میفهمه و هر حضرت هم یه مطلب میگه، حماد هم میفهمه، میره بروبر نقل میکنه، یه قرینه محرمانهی بوده بین خودش و محمد مسلم. نه خیلی بعیده، از امام صادق بعیده صلوات الله و سلامه، نه این بعیده، خیلی بعیده. خب اگر مقصودتون همینه، نه این بعیده، این بعیده، حتما حماد هم در جلسه بوده متوجه می شده و امام حد اقل برش مخفی نمی کرده، چون می دیده که این داره می شده می ری ور ور نقل می کنه. خب فتحصل ما ذکرنا که اینمه. نه حالا شما اگر می خواهید بحث را بگیرید که خب بحث در حجیت بگویید که بفرمایید حجیت ظهورات، آقا بحث عامیه، جمع ولو کافری باشد که متکلم بوده، اونم برای فاسقی، اونم برای فاجری، هیچ بحث مفروض الوثاق نیستن و فلان و فلان. نه جواب این است که یعنی بحث ما در اینا نیست. عرض شود به خدمت شما، حالا دوباره یه سر اصل مطلب، این جوابی که ما دادیم، حالا اومدیم سراغ جوابی که حضرات، یعنی آقای خویی، من دیدم، من دیگه مراجعه نکردم به کسی، فعلا آقای خویی در جواب فرمودن، اومدن گفتن، البته خود ظاهرن این مطالب نوعن آقای خویی به اصطلاح او شاکله اصلی و استخونبندی مطلبش از ناینیه، اون تا نه مطلب ناینی رو گاهی از اوقات کم اضافه میکنه، کمش میکنه، یا اگر قبولش نداره بهش ایرادی میگیره، اما اون استخونبندی اصلی از مطالب ناینی. حالا ما نمیدونیم، شاید شاید اینجا چون اطلاع دقیق نداریم، اما دبش بر اینه. عرض کنم به محضر شریفتون، البته آقای خویی یک دوره اصول کامل را با یه مقداری فقه اول پیش هاشمعت حسین خونده، مقلعینی شاگرد کنفانی که بوده اول بوده، بعد از او رفته پیش ناینی، وقت ناینی شده شیخون الاستادش، وقت از هاشمعت حسین هم تعبیر میکنه شیخون المحقق، از ناینی شیخون الاستاد. اما این تلمذ پیش ناینی بعد از اشمال دو دوره بوده پیشاش محمد حسین، خودش آقای میلانی با هم بودن، ظاهرم تا میلانی خود بزرگتر بود از آقای خویی، ولی خود یه ظاهرن به هم رسیدن توی درس اصفهانی. آقای میلانی موند، خیلی متعصب بود سر مرحوم اصفهانی، وضع استخونبندی مطالب آقای میلانی از آقای محمد حسین بود. اما آقای خویی عرض کردم وقتی که رفت پیش ناینی دیگه تغییر داد و خیلی مرید ناینی شد و به نظرش آمد ناینی علمه، کما اینکه آقای میرانی وزاش محسن را علم میدانست. با اینکه خیلی هم با هم رفیق بوده، حالا اینا خواهد بحث خارج جز درس دیگه حسابشون نکنید. از محضر مبارکتون چه داشتیم میگفتیم؟ آسید گاسه شما چه حبا حافظت خود
تفصیل دادن، من جواب مختصری دادن.
بله حالا تفصیل آقایون، ایشون فرموده که عرض کنم که نه اون اساس فرمان شیخ بر این بود که اصالت الظهور منشأ اصالت عدم الغفله است. از اینجا شروع کرده آقای خویی که منشه اصالت عدم الظهور اصالت عدم الغفله نیست. چرا؟ برای اینکه اینا دو تا ریشه دارن. ریشه اصالت عدم الغفله چیزیه و ریشه اصالت الظهور چیز دیگه است. اما ریشه اصالت عدم الغفله عند العقلا این است که غفلت یه چیزی خلاف طبع اولی. طبع اولی اینه که انسان غافل نباشه. وقتی میخواد حرف بزنه یعنی در همون موقع هم غافله؟ نه، حواسش هست، در مقام بیانه. و بالاخره اصل عقلایی این است که غافل نبوده. خب اما ریشه اصالت الظهور چیه؟ ریشه اصالت الظهور عرض شود اتباع از وضع واضح و از ظهورات عرفیه است. ظهورات عرفیه هم به منزله وضع واضح هم دیگه اتباع از اینها. و اینکه انسان که خودش هم از عقلاست و خودش هم جزء همین عرفه برخلاف دیدن اونا نباشه، تبعیت بکنه از دیدن عمومی، این منشأش. پس بنابراین منشأ اصالت ظهور چیه؟ اینه که حتما این آقا خودش از عرف عقلا بوده، عرض شود خدمت شما، و به این ظهورات عرفی اهمیت میداده، پس لابد این ظهور را اراده کرده. چون بخواد اراده نکنه خب معنیش مخالفت با دیدن عرف عقلا است. خب برای چه مخالفت بکنه؟ از اینه که همه تبعیت میکنن، همه عرف و عقلا تبعیت میکنن از ظهورات عرفی، از وضع واضح. بنابراین اصالت ظهور جاری میشه. یعنی هر وقت کسی که خودش از عرف و عقلا هست حرفی زد، نمیدونیم ظهور اراده کرده یا نه. اصل اولی چیه؟ اینه که ظهور را اراده کرده باشه. حالا میبینید پس بنابراین ریشه ای از چیزیه، ریشه اصالت و عظم الغفله چیز دیگه است. اینا چه ربطی دارن رو هم دیگه؟ خب این اولا. ثانیاً میگن که در مورد پیغمبر و ائمه علیهم السلام که محل بحث ماست، اصلاً اصالت عدم الغفله جاری نیست. چرا؟ با اینکه اصالت ظهور جاری، اما اصالت عدم الغفله جاری نیست. برای چه؟ برای اینکه برای اینکه قطع به عدم داریم. در مورد پیغمبر و امام قطع به عدم داریم، نوجه احتیاجی به جاری نمیشه. اساس برای شک جریان است. اصالت الفلان هرچه میگوییم برای کجاست؟ برای شک. وقتی قطع به عدم داریم دیگه اصالت عدم الغفله جاری نیست، هیچ اصلی جاری نیست دیگه. هر اصلی جریانش با موضوع شک. اگر قطع به عدم داریم یا قطع به ثبوت داریم دیگه اصلی جاری نیست. ده حالا برای هشتی ده اجازه بدم فعلا ده اجازه بدم. نه شیخ گفته منشأ اصالت و ظهور چیزی هیچ منشأی نداره، خودش هم یعنی چه؟ یعنی که هنه اصل منتزعیه. و اصلش چیه؟ اصالت عدم غفله. لحاظه همینجا یخش گرفته اومدنی جواب دادن که نه ربطی به هم ندارن. وقتی که ربطی هم نداشتن یعنی دو اصل جداگانن. اصالت و ظهور جداگانه است که میگه باید حمل کلام بکنیم همیشه بر چه؟ بر معنی ظاهرش. و کلام حجت در معنای ظاهر خودش. چرا؟ به همون اصلی که عند العقلا هست. ولی اصالت عدم الغفله هم درسته سر جای خودش. یعنی یه جایی مثلا ما احتمال دادیم ظاهر مراد نباشه، از چه بابت؟ از بابت نصب قرینه. ولی این قرینه هم به ما نرسیده. خب شاید نصب کرده به ما نرسیده، شاید نصب نکرده، شاید غفلت کرده از نصب قرینه. اصالت عدم الغفله هم جاری میشه، اما دوتا ربطی به هم ندارن. تاج فرمودید دوتا کاربرد دارن و ریشه هاشون هم متفاوته. این از این اینطور جواب داد. خب این چه داعی داریم خودمون رو تو دست انداز بزنیم؟ آخرش چون که خوب روشن نمیشه آخرش اصل من جواب اصلی. جواب اصلی چیه؟ جواب اصلی این است که خیلی خوب پذیرفتیم سلمنا، هم لو سلمنا، البته این مطلب درسته که اصالت الظهور ربطی و اصالت عدم الغفله نداره، دو اصل جدا هستن. ولی آزاد در مورد پیغمبر و امام که اصالت عدم الغفله اصلا جاری نیست، اصالت ظهور جاری هست یا نه؟ جار پس ایچ یعنی دیگه پنبه زده شد بحث شیخ رفت به کارش. اما حالا ما به پیغمبر و امام به وجهت عصمتشون کار نداریم، احتمال قبل آدم دادیم مسالات عدم القبله هم جاری. فرض عرض کردیم فرضنا به این که اصالت و ظهور هم منشه چیه؟ اصالت عدم القبله هست. فرض عرض کردیم که مثلا امام قبل پیغمبر هم قبله میکنن مثل بقیه مردم. مثال به طور فرض. خیلی خوب، اصالت عدم القبله جاری هست یا نه؟ جاریه دیگه، اصالت عدم القبله جاری. وقتی که جاری بود چه ثابت میشه؟ غافل نبوده. اگر غافل نبوده پس به مقتضای این که در مقام بیان بوده واجب بوده برش که نصب قرینه بکنه و فرض غافل هم نبوده، پس لابد کرده. اگر میکرد محمد ابن مسلم میفهمید که مخاطب امام بود و مقصود بلفان بود و اونم اومده نقل کرده برای حماد، پس چرا مخفی کرده؟ خب باید اونم به قرینه را به حماد برسن. حماد که در جریان قرار گرفت نقل کرده برای حسین ابن سعید الاهوازی، اون وقت این حماد یعنی میاد اخفا بکنه قرینه را و مثلا اون به اشتباه بیفته؟ ممکنه، محتمل هم چه چیزی و خلاف عدالت شه، یعنی معلوم میشه به خیانت کرده حماد، نعوذ بالله، اصلا محتمل نیست، برای اینکه اینا در اوج تقوا و ورع بودن و این کار نمی کرد. حالا اینه که ما بگیم خود دیگه نیازی هم نیست به او بعد که اصالت فرض هم کردیم، اصالت و ظهور منشه شیه اصالت عدم الغفله است، بس قبوله. اما همین اصالت عدم الغفله بالاخره نسبت به امام صادق جاری است یا نه؟ پس برای محمد ابن مسلم ارشد اگه قرینه ای نبوده خزار ارادی که اگر قرینه ای بوده محمد ابن مسلم فهمیده، خب اگه فهمیده پس به حماد هم گفته، حماد هم باید به کی بگه؟ به حسین بن سعید الاحوال، اونم بگه به صفار، اونم بگه به ابن الولید، اونم بگه به صدوق. صدوق هم نمیتونه به ما خیانت بکنه، کتاب بنویسه قرینه رو هم فهمیده هیچ مصلح نکنه، نمیشه، امکان نداره. پس علی ای حال نیازی نداریم به اون تطویلات. با این بیانی که گفتیم چه میشه؟ مسئله حل میشه و بله یرتفع الاشکال به حذافیره. متوجه شدی؟ خیلی دیگه، من به نظرم آخر وقت زار دیگه، ببینید ساعت رو ببینید، خیلی وقت گذشته، کفایت میکنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.